شاهد صوت.
سوالاتی که با آقایون میدادیم باز امروز سه تا سوال طرح کنیم بعد از درس. خیلی بله چشم. آقا شما اسما رو بهتون ندادن؟ اسما آقایونه آقا قرار شد که بهتون نگفتن چیزی؟ خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. والخبر لابد له من مسند الیه و مسند و اسناد و المسند قد یکون له متعلقات. بحث و گفتگوی ما درباره این بود که چرا علم معانی دارای 8 بابه. به این مناسبت یک مباحثی عمده و تحقیقی ولی در عین حال فشرده و خلاصه بیان کردیم. بعد از بیان اونها اینک مصنف میخواهد علت این که علم معانی 8 باب داره بیان کنه و تقسیم رو اینجوری کرده، گفته کلام یا خبریه یا انشایی. برای انشا یک باب درست میکنیم. خبر درست میشه از یک مسند و یک مسندون الیه و یک اسناد، پس یک باب انشا. این هم 3 باب شد. چند باب؟ 4 باب. اون وقت مسند ما یا فعلیه یا شبه فعل. یه وقت میگید زیدون ضربه، اینجا مسند چیه؟ فعله. یه وقت میگید زیدون ضاربون، اینجا چیه؟ شبه فعله. خب پس مسند اگر فعل یا شبه فعل باشه یه متعلقاتی میگیره. متعلقات مثل مفعول، مثل حال، مثل ظرف و جار و مجرور، یه متعلقاتی میگیره. پس باید یک باب هم درست کنیم به خاطر همین متعلقات و نامش متعلقات فعله. چند باب شد؟ 5 باب. اون وقت این اسناد بین مسند و مسندون الیه گاهی با حصره گاهی بدون حصره. یه وقت شما میگید زیدون قائمون، یه وقت میگید ما زیدون الا قائم، و همین جور نسبت بین مفعول و فعل که بهش تعلق میگیم ها. هر وقت گفتیم تعلق بدانید که منظور چیه؟ نسبت مفعولی یا شبه مفعوله. نسبت مفعول به فعل گاهی بدون حصره مثل ضربت و زیدن، گاهی با حصره مثل ما ضربت و الا زیدن. پس یه بابم لازمه به نام باب قصر. این 6 باب. جمله هایی که ما میاریم گاهی متصل به هم و مرتبطند زنجیروار، گاهی منقطعند و جدا هستند. پس یه باب هم لازمه به نام باب فصل و وصل تا ما موارد اتصال جمله ها و موارد انفصال جمل رو بدانیم. و بعد گاهی کلام ما مطابق با او قصد و غرض ما هست، بهش میگن مساوات. گاهی کلاممون از قصدمون برتر و بیشتره، بهش میگن اتناب. گاهی کلام از مقصد کوتاه‌تره، بهش میگن ایجاز. یه بابم برای این لازمه که باب 8 میشه. این 8 باب. شارح بر این تقسیم مصنف 2 اشکال داره. اشکال اولش اینه که آقای مصنف، شما آمدید خبر رو مقسم قرار دادید و باب اسناد و باب مسند الیه و باب مسند و باب متعلقات فعل و مثلا باب قصر و اینا همه رو آوردید. از اقسام چی قرار دادید؟ خبر. و حالون که در انشاء هم این حرف ها میاد، انشاء هم مسندی داره، مسندون الیهی داره، اسنادی داره، اضرب زیدن. ببینید مسندش کجاست؟ مسندش چیه؟ زید؟ ضرب. مسندون الیهش چیه؟ فاعل اضرب. بعد مفعولش چیه که همون متعلقات بهش میگیم؟ زیده. پس انشائیات هم اینها رو دارن. شما که اینها رو از اقسام اخبار قرار دادید، فی کلامکم اشکال. این اشکال اول. اشکال دوم شارح اینه که این تقسیمی که مصنف کرده برای اینکه چرا علم معانی 8 باب داره، این به درد نمیخوره. این تقسیم مثلا آمده گفته که خب گاهی کلام با حصر گاهی بی حصر، پس یک بابی درست کردیم به نام باب چی؟ قصر. نه، این دلیل نمیشه که چرا یه باب شد به نام باب قصر. چرا دلیل نمیشه؟ برای اینکه حصر گاهی بین مسند و مسندون الیه و گاهی بین مسند و چی؟ متعلقات. پس ای قصر میره تو باب چی؟ اسناد، یا میره توی باب مسند. این دلیل نداره که یه باب جدا باشه. مصنف باید دلیل بیاره که چرا قصر با این که از عوارض اسناد یا از مرتبطات مسند بوده، با این که مربوط به اونجا بوده، چرا یه باب جداگانه شده؟ این و هی العمده باید این ثابت کنه. و الا خب بله، کلام گاهی با حصر گاهی بی حصر. همین جور باب فصل و وصل. خب ما گاهی این مفردها رو که عطف میگیریم مسندن، گاهی مفردها رو که عطف میگیریم چی هن؟ مسندون الیه هن. گاهی جمله ها رو که عطف میگیریم مسندن. پس بنابراین باب فصل و وصل هم داخل باب مسند و مسندون الیه. چرا یه باب جدا شد؟ مصنف باید این نکته رو متعرض بشه که چرا اینها رو به عنوان بابی جداگانه بیان کردند. و حالون که متعرض این نشده، فقط اینجوری گفته که ما 8 باب داریم، یه بابش قصر، یه بابش فصل و وصله. این رفع اشکال نمی کنه. ممکنه معترض بیاد بگه آقا شما باب قصر رو بی خود یه باب جدا کردی، ببری تو باب چی؟ اسناد. از عوارض اسنادی دیگه. من یه وقت میگم زیدون قائم، این بدون حسره. یه وقت میگم ما زیدون الا قائم با چیه؟ با حسره. پس نکته عمده و بزنگاه مطلب رو مصنف نگفته. این اشکال شارح. خب آقای شارح خودت بگو. میگوید ما در کتاب شرح بیان کردیم اون چرا که ایشون اونجا بیان کرده. بنده به عنوان فشرده براتون عرض کنم. شارح میگوید درسته که باب حصر مال اسناد میشه، مثلا میگیم حالا، ولیکن علت این که یه باب جداگانه شده کثرت مباحثشه، اونم مباحثی که در علم نحو ابدا متعرضش نشدن و در علوم دیگه هم ازش بحث نکردن. ما مجبور شدیم براش یک باب جدا باز کنیم، اگرچه از عوارض باب اسناده. ولی به خاطر اهمیت بحث به او تشخص دادیم، به اون احترام گذاشتیم، براش یک بابی جداگانه چیه؟ باز کردیم. مثل این میماند که فلان آدم فرزند فلان آدمه. شما چرا راه دور بریم؟ شما فرزند پدرتون هستید. خب هر جا که پدرتون رو دعوت کردن، شما هم دیگه همراه پدر باید برید دیگه، توفیلی و قفیلی و. ولی یه وقت میبینید نه، شما از فضلای علما شدید و از علماء فضلا شدید. اینجا برای خودتون جداگانه چه کار میکنن؟ حساب باز میکنن. یعنی یه کارت برای شما میفرستند و گاهی او وقت باید پدرتون همراه شما بیاد، نه اینکه شما همراه پدرتون برید. اینقدر تشخص بزرگ شده و عظیم که پدر فرع شده و پسر اصل شده، که درباره پیغمبر اکرم این چنین گفتند: و کم ابن ببنن، بله علا ببنن زرا حسبی. ظاهرن شعر اینطوریه: چه بسیار پدری که صاحب مقامات و شرافت شد به خاطر چی؟ پسرش. اینجا باب قصر، ولو اینکه از عوارض اسناده یا مسنده و توفیلی قفیلی میشه، اما حالا اینقدر خودش مهم شده که باید براش یه کارت دعوت جداگانه بفرستیم و باید براش یک بابی جدا باز کنیم. شارح اونجا اینجوری مطلب رو بیان کرده و البته بسیار خوب گفته. بله، قصر خودش بابی جداگانه نیست و همینطور ایجاز و اتناب و مساوات. چون ایجاز در چیه؟ یا در مسند الیه، یا در مسند، یا در متعلقات. یه وقت ما میایم مسند حذف میکنیم. و فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنی عنه از عرف. گاهی مفعول رو حذف میکنیم. پس اینا همش برگشته به اینجا داره. چرا باب جداگانه شد؟ میگیم برای این که خیلی بحثش ارزش داشت، مقام و ارج داشت، ما هم به او ارج نهادیم و بابی جداگانه باز کردیم. هازا خلاصة الکلام فی بیان بله فن الاول علم المعانی، تا برسیم به بحث تنبیهون. چی بود اشکال؟ انشاء دیگه البته خودش یک شخصیت جداگانه داره. میدونید انشاء در برابر چی میاد؟ اخبار میاد. اون توفیلی نیست، او یه بحثیست جدا و اصلا ذاتش جدا هست. باید از اول برای او بابی باشه. آها، خب این بحث دیگه میشه. حالا بعد خود شارح میاد از اون اشکال جواب میده. جواب میده این که در کتب فصاحت و بلاغت این بابها رو تابع اخبار قرار دادند، به خاطر اینه که انشاء در کلمات کمتر از اخباره. شما ببینید الان تمام این رسانه‌های گروهی همشون، من الصدر الى الذیل، اینها انشاءاتند یا اخباراتند؟ کدامش؟ اخبار. ببینید چقدر زیاده. روزنامه ها، مجله ها، انواعش، یومیه ها، هفتگی ها، ماهانه ها، دیگه رادیو، تلویزیون، همه و همه اخباره و انشا خیلی کمه، چون اخبار زیادتره اینها رو تابع خبر قرار دادن و الا انشا اینها رو هم داره و چه خوب بود مصنف این مطلب رو هم متعرض می شد. خب عبارتها رو دقت کنید. می فرماید و خبر، حالا این خبر دنباله بحث قبلها، دنباله قبل که گفتیم کلام یا اخبار یا چی؟ انشائه. بعد دیگه فرق اخبار و انشاء رو بیان کردیم و چنین و چنان. حالا میخوام بگیم که خبر ناگزیر است برای اون خبر از یک مسند الیهی و از یک مسندی و از یک اسنادی. ای سباب، مسند گاهی می باشد برای اون مسند متعلقات، اما کی؟ میخوام رو عبارت تکیه کنم ها. اذا کان، زمانی که بوده باشد مسند فعل او ما فی معناه، یا اون چیزی که در معنای چیه؟ فعله. دیگه علما و فضلا نحویان صرفیان مطالب رو میدانند بدون اینکه ما تکیه ای بکنیم. خیر، معنای فعل رو آقایون میدونن دیگه. بله، شبه فعل دیگه، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صيغه مبالغه، اسم آلت، مصدر، اینها. کلمصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول و ما اشبه ذلک. و ما اشبه ذلک می توانیم بگیم جار و مجرور، ظرف، اسم اشاره و مثلا های تنبیه، حتی اینها هم گاهی عمل می کنند. ولا وجه لتخصیص هذا الكلام بالخبر، این اولین اشکال اشاره هست به ترتیب و نظمی که ما از خارج بیان کردیم و وجه و جهتی نیست برای خصوصیت دادن این کلام را به چی؟ به خبر. یعنی لازم نیست بگیم خبر لا بد له من مسند الیه و مسند و اسناد، انشا هم همین ها رو داره. خب اگر داره آقای شاره، پس چرا اینها رو تقسیم برای خبر قرار دادن؟ دیگه جواب مسئله رو بیان نکرده، ولی بنده براتون عرض کردم جوابش چی بود؟ بله، چون اخبار کثیره در بین عرف و مردم و در استعمالات و انشاء کمه. این اشکال اول یادتون نره. و کل من الاسناد و تعلیق، تا حالا چند باب شد؟ به این زودی بین این علما اختلاف میشه؟ 3 تا 4 تا 5 تا. خیلی خوب، با انشاء شد 5 تا. و کل من الاسناد و تعلیق، و هر یک از اسناد و تعلیق، تعلیق گفتیم ارتباط مفعول رو به فعل یا ارتباط مفعول رو به شبه فعل میگن چی؟ تعلیق. و هر یک از اسناد و تعلیق یا با حصر قصر به معنای حصر یا بدون حصر، مثال براتون آوردیم تکرار نمی کنیم، ای شد 6 باب. و کل جملت قرنت به اخرى، هر جمله ای که نزدیک به جمله دیگه بشه، اما معطوفتون علیها او غیر معطوفه، یا عطف میشه یا عطف نمیشه بر جمله اول. اینم یه باب، باب 7 به به نام فصل و وصل، و کلام بلیغ هم یا زائد بر اصل مراد است، و این زائد به خاطر یک فائده ای هم هست. اینجا یه تذکری بدم، ما گفتیم کلام گاهی مطابق با مرام است. مرام یعنی چه؟ قصد. کلام گاهی مطابق با مرام است، اسمش میشه مساوات، و گاهی کمتره، اسمش میشه ایجاد، و گاهی بیشتره، اسمش میشه اتناب. حالا شارح اینجا و مصنف یک نکته ای داره کلامشون، خوب دقت کنید. اگر کلام ما از مقصد ما بیشتر باشه، گاهی این کلام بیشتر به خاطر یک فایده ایه، گاهی این کلام بیشتر فایده ای نداره. اگر به خاطر فایده ای باشه، به این میگویند اتناب به اصطلاحاً. اگر به خاطر یک فایده ای نباشه، به این میگن تطویل. پس فرق اتناب و تطویل رو بدونید. یه وقت من کلماتم رو بیشتر میارم برای تأکید یا برای توضیح، خب اینجا به خاطر یه فایده ایه. یه وقت من نهی کلمات زیادی میارم، تکرار بر تکرار میکنم، در حالتی که این مقام احتیاجی به تکرار هم نداشته. اینجا میشه چی؟ تطویل. خب مصنف گفته کلام بلیغ گاهی زائد بر اصل مراده. این که گفته کلام بلیغ، اسم بلیغ رو که آورده، آیا شامل تطویل میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ برای این که در کلام بلیغ تطویل نیست، و بالعکس هر جا تطویل باشه اون کلام کلام بلیغ نیست. شارح یه اشکالم به این عبارت مصنف داره، غیر از او دو اشکالی که از خارج براتون گفتیم. ما این اشکال، اشکال چیه؟ عبارتیه. میگه آقای مصنف، شما که گفتی کلام بلیغ، دیگه این شامل تطویل نمیشه، پس قید لفائدتین رو شما بی خود آوردی. مصنف میگه کلام بلیغ یا زائد بر مراد است به خاطر یک فایده ای. این لفائدتین رو آورده تا چی رو خارج کنه به حساب خودش؟ تطویل رو. و حال اون که با قید بلیغ تطویل چی شد؟ خارج شد. پس احتیاجی به این قید لفائدتین داریم یا نداریم؟ نداریم. روشن شد براتون؟ پس در کلام خود مصنف که میخواهد تطویل را اخراج کند، در کلام خودش چی هست؟ تطویل است. و چگونه تطویل تطویل را اخراج می کند؟ قید توضیحی برای اون کسی است که کلام بلیغ رو ندانسته باشه، ولی کسی که از اول کتاب تا کنون کلام بلیغ رو خوب فهمیده و میدانه کلام بلیغ چجور کلامیه، با اون همه اصطلاحات و شرایط و قیودی که ما برای کلام بلیغ بیان کردیم، دیگه این قید برای مثل شماها که انشاءالله از بلغا شدید، فرزنها، بله از بلغا شدید، این زاید هست. بله خب حالا علما توجیه کنن دیگه، راه باز است، زبان هم بسته نیست. می فرماید که و کلام بلیغ یا زائد بر اصل مراد است به خاطر فائده. مصنف احترز بهی ان تطویل الا انه لا حاجت الی بعد تغیید الکلام بل بلیغ. احتراز کرد به این قید از تطویل الا ان. شما که مغنی رو خوب خوندید میدانید انا الا ان رو باید چجور معنا کنید؟ تحقیق بر این است، تحقیق بر این است، الا ان هر جا میاد اینجور معنا کنید. الا انه لا حاجت الی. ببینید تا اینجا شارح چکار کرد؟ شارح آمد قید لفائدتن رو شرح داد، از الا انه میخواد تحقیق کنه و در ضمن این تحقیقش میخواد باز چیکار کنه؟ میخواد اشکال بعد مصنف کنه. خوب زیرک باشید و عبارات رو دقت کنید. نه دیگه، دیگه طولش ندید، وقت گرفته میشه. ما لب به مقصد رو گفتیم براتون، ولی خودتونم رجوع به کتاب مغنی حرف علا بکنید، خیلی مطلب خوبی داره. تحقیق بر این است که حاجتی نیست به سوی قید. قید چی؟ لفائدتن. حواستون هست یا نیست؟ بعد از مقید کردن کلام را به قید چی؟ بلی. خب حالا توی اشکال افتادیم، حالا دیگه در بیاد حواساتونو بیارید به متن. ما رو متن داشتیم کار میکردیم. ببینید میخواستیم باب چندم درست کنیم، باب هشتم، ولی رفتیم تو این شاخه و خلاصه از بحث یک کمی بیرون افتادیم. حالا میگیم کلام بلیغ یا زائد بر اصل مراد هست به خاطر یک فایده، یا زائد نیست. خب از اینجا اشکال دوم شارح خارج چیز میشه، اشکال دوم شارح پیدا میشه و ظاهر میشه. البته اشکال دوم طبق همون بحثی که از خارج براتون عرض کردم، طبق اون ترتیبی که از خارج گفتم، اشکال دوم خلاصش این بود که این که شما هشت باب درست کردید این معلومه، ولی عمده اینه که ببینیم این بابها که بعضی هاشون مال اسناد و مسند الی هستن چرا جداگانه یک بابی قرار داده شد. این رو باید بفهمیم. هازا کله ظاهر، همه این تقسیم ظاهره. لکن لا تائله چی؟ تحته. فایده‌ای در ذیل این تقسیم نیست. چرا؟ لأن جمیع ما ذکر، به علت این که جمیع اون چیزی که ذکر شد از قصر و فصل و وصل و ایجاز و مقابلیه، مقابلیه نخونید، یعنی دو مقابل ایجاز، دو مقابل سیه. انما هو من احوال الجمله، اینا همه از احوال چی بودن؟ جمله بودن. بله، یا از احوال مسند الیه بودن یا از احوال چی؟ مسند بودن. اول مسند الیه ول مسند. بله دیگه، همون معنای تردید اینجا هم میاد. مثل تأکید، خب تأکید گاهی برای جمله است، گاهی برای مسنده، گاهی برای چیه؟ مسند الی. چرا مثال به تأکید آورد؟ ببینید خوب دقت کنید، یعنی آقای مصنف پس بنابراین باید تأکید هم یک باب جداگانه ای میشد. حالا چه فرق است بین تأکید و قصر؟ خب قصر هم یا بین اسناد و مسند و مسند الیه یا بین فعل و مفعوله. تأکید هم همینه، گاهی تأکید جمله است، گاهی تأکید مسنده، گاهی تأکید مسنده، گاهی تأکید اسناد. اصلا پس برای تأکید هم مثل قصد باید چکار میکردین؟ یه بابی باز میکردین. تقدیم، تقدیم گاهی تقدیم خبره، گاهی تقدیم مفعوله، پس باید برای تقدیم هم شما یک بابی باز میکردی. پس این دلیل نشد، دلیل چیز دیگره. چیز دیگرش هم اینه که این بحث های اینا اهمیتش زیاد بوده، خیلی زیاد بوده. تقدیم خیلی اهمیتی نداشته، حذف خیلی اهمیت نداشته، تأکید خیلی اهمیت نداشته. و غیر ذالک و غیر اینها. فالواجب و فی هذا المقام، پس اون چه در این مقام واجبه، بیان و سبب افرادها و جعلها ابوابا برأسها، پس اون چه واجب است در این مقام بیان سبب و علت جدا آوردن این باب ها. افراد، افراد نخونید، یعنی آوردن این باب ها و جعلها، یعنی قرار دادن اینها را ابوابن برأسها، یک بابی برأسه به تنهایی. و قد لخصنا ذالک فی الشرح، و به تحقیق تلخیص کردیم ما این بحث خودمون رو در کتاب شرح که متول باشه، و ما در اینجا هم براتون عرض کردیم. خب این بحث تمام. خیلی خوب، حالا سوال هم عرض کنیم، حدیث رو هم براتون میگیم. نه، حالا یه برنامه گذاشتیم، روزا از یه دو نفر از آیون سوال میکنیم انشالله، به طور مختصر البته. خب سوال یک، فرق بین حصر کل در اجزا با حصر کلی در جزئیات چیست؟ سؤال دو، انشاء را تعریف کنید. سؤال سه، چگونه به وسیله علم بیان تعقید معنوی از کلام برداشته می شود؟ و اما حدیث. بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدیث های قبلمون جنبه های معنوی و روحی داشت. حدیث امروز رو میخواییم درباره جنبه جسمی صحبت کنیم، و علتشم این است که جسم و روح با هم ارتباط دارند. کسالت جسم تأثیر در روح داره و کسالت روح تأثیر در جسم داره. تدبیر صحیح از دل خوش باید جست. تدبیر صحیح از دل خوش باید جست. سرمایه عافیت نشاط است نخست. یعنی اگر کسی دلش آرام نیست یا دل شاد و خرم نیست، این تدبیرش، افکارش هم درست نیست. و سلامتی مربوط به چیست؟ به نشاط اون که دل مرده و پژ مرده است، سلامتی کامل نداره. پس ببینید اینها با هم ارتباط دارن. بنابراین اگر کسی جسمش بیمار بشه، یحتمل به این که روحش هم بیمار باشه و بالعکس. پس همون طوری که سلامتی روح برای ما بسیار خوبه، سلامتی جسم هم لازمه. در این باره حدیثی از پیامبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و این حدیث رو شما بنویسید و واقعا فکر کنید ببینید در 1400 سال پیش آیا تمام دندان پزشکان یعنی متخصصین رشته دندان و دهان آیا نباید بیان در خدمت پیغمبر زانو بزنند؟ و از اینجا انسان پی میبره که پیغمبر علمش علم ظاهری نبوده، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. حالا عرض کنم روایت چقدر جالبه و از جنبه فصاحت و بلاغت چند باز شما چون درستون رشتتون اینه فعلا دقت کن. پیغمبر فرمود من استعمل الخشبتین، من استعمل الخشبتین امن من عذاب الکلبتین. از نظر محسنات بدیعیه چی داره؟ سجعه داره، قافیه در شعر. من استعمل الخشبتین امن من عذاب الکلبتین. خب معنا کنم، حالا همه نوشتید؟ ما به جای واسدن نشستیم. بله، کلبه نه کلبتین، کلبتین. خب حالا که نوشتید خوب گوش بدید که معنا رو دقت کنید ها. ببینید ترجمه روایت اینه، کسی که به کار ببره دو تا خشب رو، خشب یعنی چه؟ چوب. منظور چوب مسواک و چوب خلاله. میدونید یک چوب مخصوصیه که باهش دندان رو خلال میکنن، یک چوبی هم هست که باهش دندان رو مسواک میکنن. خلال اونه که لای دندان ها اگر گوشتی، پوست انگوری، پوست گرجه فرنگی چیزی گیر کرده باشه با اون چوبه درش میارن. مسواکم اینه که روی دندانها رو تمیز میکنند. اون وقت در اسلامم دو تا چوب داریم، یکی همون خلاله، یکی هم چوب مسواک، بهش چوب عراک میگن، از مکه میارن، زخامتش به اندازه یه بنده انگشته، من تا بعضی از مقدسین ما بلد نیستن که این رو عملش بیارن. میبینی این چوبه رو میزنن تو جیبشون یا تو جنمازشون، چرک سیاه میشه، بعد موقع نماز اینجوری خرد تو خرد میکشن به دندوناشون. بابا اسلام اینو نگفته. این چوبه رو باید یه دو روز بذارن سرش، البته نه همشه، یه مقدار اثر بذارن تو آب خیس میخوره، بعد با یه چیزی، با یه کاردی چیزی ای پوست روشه باید بردارید، به قدرت الهی وسطش یک ریشه های نرم خوشبوی معطری است که از این مسواک های made in Germany خیلی عالی تره. این خداییه. حالا ایرانش که بعضیا میرن دنبال اونا، ما خواستیم اون حد اعلاشه بگیم، میرن دنبال اون خارجی ها. بله از اونا خیلی عالی تر، طبیعی تر، خوشبوتر، نرمتر. خب این انسان باید تمیز نگه بداره، دندانش رو با این چیکار کنه؟ مسواک کنه. حالا فرمود کسی که این دو چوب را به کار ببره امنه، در امان است از عذاب کلبه. کلبه چیه حالا؟ کلبه گازنبره. چه الان چه در زمان قدیم فرق نمی کنه. کسی که دندونش فاسد میشه اینه با گازنبر میکشن، منتها خب او وقت دیگه دندان رو بیهست نمی کردن، آمپول بیهستی نبود، یکی این کله رو به بغل میگه، یکی هم از اونجا میکشید، این دیگه بیچاره میمرد و زنده میشد، گاهی هم زنده هم نمیشد دیگه میرم، ولی حالا آمپول میزنن. کلبه همون کلبه است. حالا دقت بفرمایید، من وقتی نگاه میکنم به بعضی از آقایون طلبه ها واقعا ناراحت میشم. غیر طلبه ها گرچه اونا مسلمانن، اونا باید همینجور باشن، ولی خب توقع زیاد نیست، اما از طلبه خیلی توقع. ما باید این احکام رو به کار ببریم. انسان نگاه میکنه میبینه این دندونها زرد زرد، اصلا مثل اینه که این آقا که 40 سالشه یه بار مسواک نکرد. ببینید خیلی زشته واقعا. در اون روایت میفرماید اگر بر امتم مشکل نمیشد مسواک کردن رو واجب میکردم، اینقدر اهمیت داره. خب اون وقت این دندونها چرا کرم میخوره؟ میگن کرم خوردگی کرمی که نیست، در اثر خلال نکردن و مسواک نزدن یه گوشتی مثلا لای دندان میمونه. انسان هم که نمیدونه چه خبره، که میاد درس میخونه، مطالعه میکنه، از این درس به اون درس مباحثه میکنه، بحث علمی میکنه، داغ میشه، سرد میشه، او هم اونجا داره کار خودشه میکنه. فضای گرم مرطوب همون گوشت کوچولو بو میکنه، بو گند میکنه بعضی وقتا، که اگر شما خودتون این گوشت در بیارید بعد ببینید چه بوی کثافتی میده. همون میکروبی میشه روی مینای دندان تأثیر میذاره، کم 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 سیاه میکنه، میپوسونه، یه نصف شبی میبینید داد انسان بالا میره که دل دندان درد، وقت باید بره دندانشه بکشه. در صورتی که اگر از اول انسان مواظبت میکرد من استعملل خشبتین امنا من عذاب الکلبتین، و من در این قسمت مطالعاتی داشتم، 90 دکترهای دندان پزشک میگن 90 فساد دندان به خاطر نشستنه، 10ش ممکنه در اثر کمبود چی باشه؟ کلسیوم باشه. کلسیوم هم البته در شیر و لبنیات ایناست. و این معجزه هم باز یک روایت دیگه هم هست که پیغمبر میفرمایند که کسی که زیاد شیر مصرف کنه استخوان‌هاش محکم میشه، و این رابطه شیر رو با کلسیوم و رابطه کلسیوم رو با استخوان و با ناخن، پیغمبر اینا رو از کجا فهمیده؟ شما الان ما 1400 سال در یک تمدن بسیار عالی به نام قرن آپولو داریم زندگی میکنیم و این چیزها رو تازه کم و بیش حالا یک کمی کشف کردن. در اون زمان این حقایق علمی رو بگه یه انسانی در جزیره العربی که همشون وحشی و بی سواد بودن، شما حساب کنید اینا واقعا معجزه است. تنها قرآن معجزه نیست. حالا امیدواریم این حدیث آموزنده باشه. شما حتما چوب خلال رو تهیه کنید. و اینم بگم کراهت داره که انسان از هر با هر چیزی خلال کنه. بعضی ها همجور رو فرش نگاه میکنه، مثلا غذا خورده نگاه میکنه رو فرش، زیر فرش اگه سیخی میخی هرچی میگه این خیلی بده، این کراهت. بعضی ها بدن چوب درخت میکنن. اون وقت حالا ببینید، من یه وقت یه بسته های میدیدم از ژاپن میووردن، چوب های تراشیده خیلی ظریف تمیز، گفتم ای وای که این دستورات مال اسلامه ولی ژاپن باید برای ما بسازه و از کجا او سر دنیا بفرسته اینجا. اینا واقعا خیلی تأسف داره این چیزا، و همش دلیل اینه که ما از فرهنگ اسلام خیلی عقبیم، فرهنگ عملی اسلام ها. حالا انشالله امیدواریم که برادران به این موضوع خیلی دقت کنی. حتما دیگه از اون چوبا پی تصنیه هست، گازنبور دیگه، هم خود گازنبور دو چیز داره دیگه، دو تا نیش داره بهش کلبته میگه. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد.
دا شیرای حالا که شیر نیست رو بخوریم.